4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دولت عراق از بازپسگیری مسجد نوری در موصل اطلاع داد. بنابر گزارش آژانس دفاعی آمریکا، روسیه بر این باور است که واشنگتن قصد تغییر رژیم در آن کشور را دارد. به گفته اسحاق جهانگیری، بیکاری تحصیل کردگان در ایران بالای 25% است. درود شنوندگان گرامی. دولت عراق امروز اعلام کرده است نیروهایش کنترل مسجد قدیمی النوری در محله قدیمی موصل را از گروه داعش بازپس گرفتند. عملیات آزادسازی موصل از 8 ماه پیش آغاز شده و بازپسگیری این مسجد که محل اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر البغدادی بود، یک پیروزی بزرگ نمادین برای دولت عراق به شمار می رود. گروه حکومت اسلامی داعش چند روز پیش گلدسته معروف آن مسجد را منفجر کرده بود. سخنگوی ارتش عراق ژنرال یحیی رسول امروز در گفتگو با تلویزیون آن کشور با اعلام شکست گروه داعش گفت دولت خیالیشان تمام شد. شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق، در سال 2014 میلادی به تسخیر داعش درآمد و عملیات بازپسگیری آن شهر از 8 ماه پیش آغاز شد. در همین ارتباط ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، همراه ماست. آقای جزائری، وضعیت چگونه است اکنون در ارتباط با نبردها در موصل؟
بله آقای خمسه‌پور، نیروهای عراقی اعلام کردن سرانجام موفق شدن مسجد تاریخی النوری موصل رو به کنترل خودشون در بیارن. این مسجد تاریخی که به 9 قرن پیش باز میگرده، تاریخ ساختش در بخش قدیمی شهر موصل قرار داره که معروف هست به شهر قدیمی. در هفته‌های اخیر درگیری‌ها در این بخش از شهر بسیار شدید بود. تعداد زیاد ساختمان‌ها، کوچه پس کوچه های تنگ و باریک، مقاومت سرسخت شبه نظامیان، تکتیر اندازها، خودروهای بمب‌گذار شده و حضور غیر نظامیان باعث میشه که پیشروی نیروهای عراقی در این بخش از شهر کند باشه. اما سرانجام امروز مسجد النوری که ارزش نمادینی داره برای عراقی ها و برای گروه داعش، به کنترل نیروهای عراقی در بیاد. حدود چند روز پیش، 5 روز پیش، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش، اینطور که نیروهای عراق میگن، مسجد و گلدسته تاریخی اون رو منفجر کرده بودند و تقریبا منهدم شده مسجد. مسئله که وجود داره آقای خمسه‌پور این هست، کنترل این مسجد توسط نیروهای عراقی در دومین سالگرد روزی صورت میگیره که ابوبکر البغدادی رهبر داعش اون سخنرانی معروف رو در مسجد النوری کرد و خلافت خودش و برپایه نظام خلافت اسلامی در منطقه تحت تصرف داعش رو اعلام کرد. اینطور که فرمانده عملیات موصل میگه، سپهبد یارالله، نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم عراق تونستن علاوه بر مسجد النوری، محله مهم و استراتژیک استراج خانه را در بخش قدیمی موصل به کنترل خودشون در بیارن و پیشروی ها همچنان ادامه داره.
اشاره کردین که خیلی برنامه ریزی شده به نظر میرسید، یعنی درست در دومین سالگرد اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر البغدادی این عملیات به سرانجام رسید، عملیات نیروهای ارتش عراق. آقای جزائری، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از فرماندهان نظامی خواسته هرچه سریعتر نبرد موصل رو به سرانجام برسونن، در حالی که فرماندهان ارتش عراق اظهاراتی ازشون بازگو شده که حاکیه که گروه داعش شکست خورده، از جمله سخنگوی ارتش عراق.
درست آقای خمسه‌پور، همینطور که گفتید، نخست وزیر عراق آقای حیدر عبادی شب گذشته در فرماندهی عملیات موصل حاضر شده و بعد از اینکه در جریان نقشه‌ها و طرح قرار گرفته، از فرماندهان نظامی خواست هر چه سریعتر به سرانجام برسونن تا پیروزی نهایی بر داعش اعلام بشه در عراق. این دستور و این درخواست بعد از اون صورت گرفته که شاطر جولات، فرمانده پلیس فدرال عراق پیش بینی کرده بود زمان بیشتری شاید نیاز باشه تا بشه داعش رو به طور کامل در موصل شکست داد. همچنین یک اتفاق دیگه وجود داره، اختلافی هست میان فرماندهان ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا و فرماندهان عراقی. فرماندهان عراقی بر این مسئله اصرار دارن که پیروزی نهایی رو بعد از به کنترل در آوردن دو محله اسرخانه و المیدان در موصل اعلام کنن، اما فرماندهان ائتلاف بین‌الملل خواستار زمان بیشتری هستند و میگن باید تمام امنیت منطقه تعیین بشه تا بشه پیروزی رو اعلام کرد. چیزی که اعلام کردن فرماندهان عراقی فروپاشی کامل ساختار داعش در عراق هست، اما نبردها در بخشای از شهر بعد از آن سوی مسجد النوری به سمت غرب به سمت رود دجله ادامه داره، که چرا که تعدادی از شبه نظامیان داعش همچنان دارن مقاومت میکنن.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. به گفته نهاد اطلاعاتی وابسته به وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، یکی از دلایل افزایش تنش بین آمریکا و روسیه این است که رهبران مسکو بر این باورند که واشنگتن در صدد تغییر رژیم در روسیه است. بر پایه گزارش آژانس دفاعی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، مسکو به تلاش‌های واشنگتن برای بهبود دموکراسی در جهان بی‌اعتمادی عمیق و همیشگی دارد و به رغم نوسازی موفق نظامیش همچنان بر این باور است که آمریکا تلاش می‌کند با تحمیل هنجارهای جهان‌پسند مجوز دخالت در امور داخلی روسیه را بدهد و بنیان‌های قدرت کاخ کرملین را به خطر بیندازد. به نوشته این گزارش، دولت ولادیمیر پوتین بر این باور است که اعتراضات مردمی در اوکراین و برکناری ویکتور یانوکوویچ در سال 2014 میلادی از سوی آمریکا مهندسی شد و واشنگتن اکنون در صدد تغییر رژیم در خود روسیه است. مقامات مسکو هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نداشتند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، بیکاری را بزرگترین چالش در ایران خوانده و از بالا بودن بیکاری در بین تحصیل کردگان اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی امروز در جریان سفر به رشت گفت اگر گفته می شود نرخ بیکاری در کشور 12% است، بیکاری نیروی تحصیل کرده بالای 25% و نیازمند تصمیمات جدید است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی همچنین با ابراز رضایت از عملکرد اقتصادی دولت در سال 95 و دستیابی به رشد اقتصادی بیش از 5% در این حال تاکید کرد که رفع مشکل بیکاری نیازمند افزایش تولید و سرمایه گذاری خارجی است. نهادهای رسمی در ایران شمار بیکاران را نزدیک به 3.5 میلیون تن برآورد می کنند، اما به گفته کارشناسان آمار واقعی بیش از این میزان است و حلان نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالای 7% است. یکی از عالی‌ترین مشاوران پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، با اعلام مرخصی از سمتش در واتیکان اعلام کرده برای دفاع از خود در مقابل اتهامات آزار جنسی کودکان به استرالیا باز می‌گردد. هانا کاویانی.
جورج پل 76 سال دارد. او که پیشتر اسقف اعظم سیدنی بوده، خزانه‌دار اصلی واتیکان و سومین فرد مهم در این کلیساست. حال آقای پل میگوید با رفتن به مرخصی به استرالیا باز می‌گردد تا از خود در پرونده اتهامات آزار جنسی دفاع کند. اتهاماتی که این کاردینال آن را ترور شخصیت خوانده و گفته بی‌گناه است. جورج پل که متولد ایالت ویکتوریا در استرالیا است، 21 سال پیش به عنوان اسقف اعظم کلیسای ملبورن انتخاب شد و سپس یک برنامه برای کمک به قربانیان آزار جنسی در کلیسا پایگذاری کرد، اما این قربانیان میگفتند این طرح ناکافی است و برای جلوگیری از به دادگاه رفتن پرونده ها در این زمینه است. 5 سال بعد آقای پل به عنوان اسقف اعظم کلیسای کاتولیک سیدنی برگزیده شد و کمی بعد وقتی اتهامات در زمینه آزار جنسی یک پسر بچه در 40 سال پیشتر شدت گرفت، او از سمت خود کنارگیری کرد. تحقیقات قضایی در آن زمان مسئله را روشن نکرد و گفته شد که نمیتوان درباره اتهامی که مربوط به 4 دهه پیشتر است شواهد کافی به دست آورد. اما در سال 2012 حدود 5 سال پیش دولت استرالیا اعلام کرد تحقیقات مفصلی را در زمینه برخورد کلیسای کاتولیک با مسئله آزار جنسی آغاز می‌کند. دو سال بعد کاردینال پل راهی واتیکان شد تا وزارت اقتصاد پاپ فرانسیس را بر عهده گیرد. با ادامه تحقیقات قضایی در استرالیا که بخشی از آن شامل تحقیق از جورج پل میشد، دو مرد اعلام کردند که در اواخر دهه 70 میلادی توسط جورج پل که در آن زمان کشیش بوده مورد آزار جنسی قرار گرفتند. با ادامه تحقیقات پلیس ایالت ویکتوریا در استرالیا در نهایت اعلام کرد که کاردینال پل رسما در زمینه آزار جنسی در گذشته در مزان اتهام قرار دارد. در پی این اتهام رسمی جورج پل 76 ساله با اعلام مرخصی راهی استرالیا شده است تا از خود در دادگاه دفاع کند. واتیکان در بیانیه از آقای پل دفاع کرده و گفته است پاپ فرانسیس به صداقت و از خودگذشتگی جورج پل در زمینه کارش احترام می‌گذارد. واتیکان در این بیانیه تاکید کرده که همچنین به نظام قضایی استرالیا احترام می‌گذارد و معتقد است دستگاه قضایی این کشور باید درباره کیفیت سوالاتی که درباره جورج پل مطرح شده تصمیم گیری کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بازداشت حامد طالبی و علی اکبری، دو تن از اعضای خبرگزاری فارس را تکذیب کرده است. وی به خبرگزاری میزان گفته است هیچ خبرنگاری و هیچ یک از نام‌های مطرح شده طی روزهای اخیر بازداشت نشدند. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت این دو تن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و دستگیری آنها به شعارهای سرداده شده علیه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جریان راهپیمایی روز قدس نسبت داده شد. از سوی دیگر خبرگزاری فارس امروز با انتشار یادداشتی تنها احضار و بازجویی نامبردگان را تایید کرده و با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته اقدام نهاد امنیتی قطعا خلاف قانون است. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که هدایت شعاردهندگان علیه حسن روحانی با حامد طالبی بوده، اما خبرگزاری فارس این گزارش‌ها را به کانال‌هایی نسبت داده که آنها را ضد انقلابی توصیف کرده است. در آستانه برگزاری نشست گروه 20 شماری از دانشمندان هشدار دادند کره خاکی برای کاستن از انتشار دیوکسید کربن تنها 3 سال دیگر وقت دارد، وگرنه بسیار دیر خواهد بود. بر پایه مقاله این دانشمندان که در شماره روز گذشته نشریه علمی نیچر منتشر شده، در صورتی که میزان انتشار گاز دیوکسید کربن تا سال 2020 میلادی در حد فعلی بماند یا از آن بگذرد، اجرای مفاد پیمان پاریس برای مقابله با گرمایش زمین عملی نخواهد بود. نویسندگان این مقاله از رهبران گروه 20 خواستند تا سال 2020، 3 سال دیگر، به عنوان نقطه حیاتی برای اجرای اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی در نظر گرفته شود. مدیر پیشین معاهده ملل متحد در مقابله با تغییرات اقلیمی کریستینا فیگورس یکی از 6 نویسنده این مقاله است. نشست سران گروه 20 قرار است حدود 10 روز دیگر در هامبورگ برگزار شود. دولت آمریکا اخیراً اعلام کرد که از پیمان پاریس خارج می شود. خبرها و گزارش های این ساعت را از ایستگاه رادیو فردا می شنیدید که اینک می رود روی موج امروز.